ساعت 23 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه انتخابات هستید. مجموعه برنامه هایی که به انتخابات پیش رو در ایران اختصاص داره. در این برنامه دیدگاه ها و نظرات سه میهمان رو درباره نگاه اقلیت‌های قومی در ایران رو درباره انتخابات خواهیم شد. اما پیش از آنکه همراه با میهمانان این برنامه این ویژه برنامه رو شروع کنیم، با همکارم جمشید زند همراه میشیم. نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد مجله ویژه انتخابات رو آغاز میکنیم.
با سلام. با پایان یافتن مهلت تبلیغات در روز پنجشنبه، 4844 نامزد تایید صلاحیت شده فردا جمعه در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند. رأی‌گیری از ساعت 8 صبح در بیش از 1000 حوزه انتخابی آغاز و در ساعت 6 عصر به پایان می‌رسد. در انتخابات مجلس خبرگان نیز که همزمان در روز جمعه برگزار می‌شود، 161 نامزد تایید صلاحیت شده شرکت کردند. بسیاری از نامزدهای اصلاح طلبان و شماری از نامزدهای مستقل و اصولگرا از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی تعداد قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران را از سوریه خارج کرده است. آقای کری که در جلسه یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا شرکت کرده بود، تأیید کرد که حضور مستقیم ایران در سوریه کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی در این حال تأکید کرد که ایران همچنان به ارسال اسلحه به لبنان از مسیر سوریه ادامه می‌دهد. ایران اعزام نیروی نظامی برای شرکت در جنگ داخلی سوریه را همواره رد کرده و میگوید گروهی از اعضای سپاه پاسداران در نقش مستشار نظامی در سوریه حضور دارند. در ماه‌های گذشته ده‌ها تن از اعضای سپاه، از جمله چند تن از فرماندهان آن، در سوریه کشته شدند. هم اکنون نیروهای حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شوند، برای کمک به نیروهای بشار اسد در سوریه حضور دارند. اسرائیل برنامه پرداخت پول از طرف ایران به خانواده فلسطینی‌هایی را که در اعتراضات چند ماه اخیر کشته شده‌اند محکوم کرد. روز گذشته محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان اعلام کرد که بر اساس تصمیم جمهوری اسلامی هر یک از خانواده‌های کسانی که در اعتراضات بیت المقدس کشته شده‌اند 7000 دلار پول دریافت خواهند کرد. به گفته او خانواده‌هایی هم که به خانه آنها به خاطر نقش فرزندشان در اعتراض‌ها از طرف اسرائیل تخریب شده است، 30000 دلار دریافت می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این تصمیم ایران را نشانه‌ای از ادامه کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های تروریستی حتی پس از توافق هسته‌ای توصیف کرده است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز با ارسال نامه‌ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواهان محکومیت این طرح ایران شده است. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با انتشار گزارش‌های جداگانه تأیید کردند که متوسط نرخ تورم بهمن ماه امسال همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 94 به 8.9% رسید که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال 0.7% کمتر بوده است. میانگین تورم سالانه در این ماه نیز در این گزارش حدود 12.5% اعلام شد که در مقایسه با متوسط نرخ تورم دی ماه حدود 0.5% کمتر است. پیش از این مرکز آمار ایران نیز با انتشار گزارشی متوسط نرخ تورم مناطق شهری ایران در بهمن ماه امسال حدود 12% اعلام کرده بود که نسبت به میانگین تورم در گزارش این مرکز از تورم دی ماه با کاهشی 0.5% همراه بود. دولت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که الکساندر نوواک وزیر انرژی این کشور در ماه پیش رو به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای نوواک در جمع خبرنگاران گفت که علت سفرش به تهران بحث درباره محدود کردن سقف تولید نفت ایران نیست. او تأکید کرد که علت اصلی این سفر مذاکره در زمینه توسعه همکاری‌های تجاری و مالی بین ایران و روسیه است. او در این سفر با بیژن نامدارزنگن وزیر نفت ایران دیدار خواهد کرد. روسیه که بعد از توافق هسته‌ای بر حجم همکاری‌هایش با ایران افسوده، همراه با عربستان و ونزوئلا از طرح ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت حمایت کرده است. اما ایران می‌گوید که تولید نفت خود را تا سطح پیش از تحریم افزایش خواهد داد. و گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران با انتشار بیانیه‌ای به رواج خشونت علیه حیوانات اعتراض کردند و خواستار تصویب قوانین حمایت از حیوانات شدند. این بیانیه به امضای چهره‌هایی چون میترا حجار، شهره سلطانی، شهله لرستانی، پریوش نظریه، شقایق فراهانی، پولاد کیمیایی و سامان ارسطو رسیده است. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد یک سگ توسط یک شکارچی به شدت کتک می‌خورد، نوشتند که سکوت دیگر جایز نیست. پیش از این مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست از تلاش این سازمان برای تهیه پیشنویس یک ماده قانونی برای حفاظت از حیوانات و ارسال آن به دولت خبر داده بودند تا دولت آن را به صورت یک بخشنامه ابلاغ کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و در ادامه شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا خواهید بود.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
شنوندگان گرامی، شنونده گفتگوی ویژه انتخابات از رادیو فردا هستید. موضوع مشارکت مردم استانهایی از قبیل آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و نیز کردستان و سیستان و بلوچستان در انتخابات ایران از جمله موضوعاتی است که همواره مهم ارزیابی شده و میزان مشارکت آنها در انتخابات در بردارنده پیام‌های سیاسی و اجتماعی خاص به جامعه است. رضا جمالی هستم همراه شما. همراهان رادیو فردا میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره تماس 20420-2211-2212. پرسش های پیرامون این موضوع رو با سه میهمان این برنامه، دکتر نورالدین پیرمعزن، پزشک و نماینده اردبیل در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی از آمریکا، همچنین همن سیدی، کارشناس مسائل کردستان در لندن، و عبدالستار دوشوکی، رئیس دفتر مطالعات بلوچستان در لندن، که هر سه از طریق خط تلفن ما رو در این برنامه همراهی میکنن، در میون میذارم. خوش آمد میگم به میهمانان گرامی این برنامه. اجازه میخوام که پرسش ها رو با آقای دوشوکی شروع کنم. آقای دوشوکی، صحبت های زیادی درباره مشارکت یا تحریم انتخابات پیش رو در رسانه ها مطرح شده. نگاه مردم استان سیستان و بلوچستان معمولا به انتخابات در ایران چگونه است؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو و همچنین مهمانان گرامی جناب آقای سیدی و جناب آقای دکتر پورمعزن، واقعیت اینه که در استانهایی مثل بلوچستان که اولا یک استان قومی هستند، هم از نظر منظر قومی، هم از نظر زبانی مذهبی و هم از نظر جغرافیایی در حاشیه ایران هستند، نگاه نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی یک نگاه مطالبه محور هست، برخلاف اون چی که ما مثلا در تهران یا در بقیه کلان شهرهای مرکزی داریم که اصولا سیاست غلبه میکنه، سیاست های کلی نظام غلبه میکنه بر مبارزات انتخاباتی. به همین دلیل در استان سیستان و بلوچستان به عنوان مثال مردم میدونند که نماینده مجلس نمیتونه تأثیرگذار باشه در قوه مقننه به عنوان یک قانونگذار، مگر اینکه در بخشی از مطالبات به اصطلاح شهرستان خودشون یا حداکثر استان خودشون بتونن با مسئولین صحبت کنن و یک سری خواسته ها رو برآورده کنند، یا وگرنه اگر بخوان به قول خودشون پاشونو از گریم خودشون خارج کنند، کما اینکه ما دیدیم در همین مجلسی که فعلا هست تا به امروز، یعنی مجلس گذشته، نماینده چابهار یا مثلا نماینده خاش یه سخنانی رو بیان کردن در مجلس که خب حداقل خواسته ها رو مطرح می کردن. هر دو اینها رد صلاحیت شدن و رد صلاحیت ها مثل بسیاری از مسائل حذفی و امنیتی در مناطقی مثل استان و سیستان و بلوچستان به راحتی امکان پذیر هست و به همین دلیل این محدود میشه به اون مطالباتی که مردم دارن و در چارچوب اون مطالبات یک سری رقابت‌های بسیار تنگاتنگ قبیله‌ای و عشیره‌ای و قومی در بعضی از شهرستان‌ها صورت میگیره در رابطه با مجلس. این رو هم فقط من اضافه کنم که حتی اینا وقتی به مجلس میرن، اگرچه مسلمان هستن، اهل سنت هستن و سنی ها و اقوامون نگاه کنیم میبینیم که به هر حال 20 میلیون نفر جمعیت هستن و اینا حتی حق ندارن که جزء هیئت رئیسه مجلس بشن. خب این تبعیضات از همون پایین شروع میشه تا زمانی که به مجلس میرسن. اما در مورد مسئله خبرگان من خلاصه بگم اینه که مردم اصولا در مورد خبرگان رهبری زیاد علاقه و اشتیاقی ندارند و این بیشتر یک فرمالیته هست که مثلا به عنوان مثال رهبران مذهبی مثل مسجد مکی یک بلوچ رو که اهل سنت هست و به تبع دومی یک شیعه هست که معمولا نماینده ولی فقیه در زاهدان هست از اونها حمایت میکنن، با توجه به این که اصولا مجلس خبرگان هیچ گونه تأثیری در مطالبات اونها و در زندگی اونها نداره و تا اونجایی که به انتخاب یا کشف یا انتصاب رهبری مربوطه زیاد خودشونو دخیل نمیدونن و علاقی هم ندارن. البته من بعدا اشاره خواهم کرد که چرا این بار اون علاقه کمتر شده، بخصوص که در بلوچستان فقط 3 نفر تایید شدن برای مجلس خبرگان، 2 نفر شیعه 1 نفر سنی. قراره که 2 نفر انتخاب بشه، یعنی مردم بلوچ حتی این حق انتخاب رو ندارن که اگر بخوان 2 مجتهد یا عالم سنی مذهب رو انتخاب کنن براشون امکان پذیر نیست، حتما باید یکیشون شیعه باشه. در نتیجه این تبعیض هم در اونجا اعمال شده که بعدا من به اون خواهم پرداخت.
بله ممنون. آقای دکتر پیر مؤذن، همین پرسشی رو که با آقای دوشوکی مطرح کردم رو از شما میپرسم. نگاه مردم در استانهای اردبیل و آذربایجان غربی و شرقی به انتخابات پیش رو چطور هست؟
اجازه آقای جمالی، خدمت شما و میهمانان عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه خوبتون از سلام و ادب داشته باشم. منم با اشاشون موافقم که فضایی که در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان هست یه چنین فضایی در 4 استان اردبیل و آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و زنجان هم هست. به روایتی هنوز قهر تاریخی مردم آذربایجان از حکومت تهران همچنان باقی است و روزی هم که رد صلاحیت ها اعلام شد در واقع به نوعی قتل عام سیاسی چهره ها و نخبگان سیاسی این 4 استان رو حذفش کردن و هر نماینده که کوچکترین حرف حقی رو زده از صحنه سیاسی کشور حذف کردن، یک یأس و یک ناامیدی بر 4 استان آذربایجان حاکم شد که البته همچنان همین سکون ادامه داره، برای اینکه اینا قول داده بودن که حداقل علنی تبریز و پیرمازین اردبیل و قریبانی اردبیل و آقای چیز از ارومیه و موسوی رو از زنجان تایید کنن، همچنان به شکل فرسایشی همه این بزرگواران رو رد کرد. بنابراین مردم آذربایجان احساس میکنن در تهران جایی ندارن، جایگاهی ندارن و در مجلسی هم که حتی در مجلس گذشته من در یک مصاحبه 4 سال پیشم گفتم 7% مردم آذربایجان در مجلس قبلی نماینده داشتن، یعنی اکثریت مردم آذربایجان جایی و صدایی و ندایی در داخل مجلس نداشتن و به استاق همه این در واقع شجاعت و شهامت ستارخان و باقرخان رو ما در 2-3 نماینده استان چهار استان متبلور بود که متاسفانه ناجوان مردان همه اینها رو رد صلاحیت کردن و کسایی رو تایید کردن که